استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
ساعت 1 پس از چاشت به وقت افغانستان است. سلام و وقت بخیر به برنامه خبری نیمه روز از رادیو آزادی خوش آمدید. به صورت داخلی افغانستان میگوید که شمار قربانیان حمله های راکتی دیروز در کابل به 10 تن رسیده و بررسی این رویداد ادامه دارد. و کشورهای اروپایی چند هفته بعد از موج شدید ویروس کرونا بر کاهش محدودیت ها غور میکنند. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شفیق یار میزبان شما هستم. برنامه هفتوار کاروان زهر در نیمه دوم ساعت پخش می شود. با خبرها آغاز می کنیم. مقیم نایب با شماست.
سرخط خبرها. امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری دستگیری عاملان راکت پراگنی دیروز بر شهر کابل را وعده کرده. اعضای کمیسیون مبارزه با فساد اداری امروز در برابر رئیس جمهور غنی سوگند یاد میکنند. کشورهای اروپایی محدودیت های شدید به هدف جلوگیری از شیوع ویروس کرونا را کاهش میدهند. امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور افغانستان وعده کرده عاملان راکت پراگنی بر شهر کابل را دستگیر خواهند کرد. آقای صالح این را پس از نشسته با مقام های امنیتی امروز در صفحه فیسبوک خود نوشته. دیروز شنبه بیش از 20 راکت بر نقاط پر ازدحام به شمول ساحه‌ای که سفارتخانه ها و شرکت های خارجی موقعیت دارند اصابت کرد. در نتیجه حداقل 10 نفر کشته شدند. آقای صالح گفته که در نتیجه این حملات 51 تن دیگر زخم برداشته و چندین ساختمان با شمول سفارت ایران و یک مجتمع دواسازی و ایران شده است. مسئولیت حمله را گروه داعش به عهده گرفته. این سومین حمله در یک ماه بر شهر کابل است که گروه داعش مسئولیتش را میپذیرد. اما مقام های امنیتی افغان مدعی‌اند که طالبان این حمله را انجام دادند. ادعایی که طالبان رد کردند. اعضای کمیسیون مبارزه با فساد اداری افغانستان قرار است امروز طی مراسم در ارگ در برابر رئیس جمهور اشرف غنی الف وفاداری یاد کنند. این کمیسیون 5 عضو دارد. این را دفتر مطبوعاتی ارگ ریاست جمهوری در اعلامیه گفته است. در اعلامیه به قول محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گفته شده که تطبیق قانون اصل عمده بوده و هیچ کسی موافق قانون نخواهد بود. رئیس جمهور غنی افزود که کار خوب کمیسیون مردم را با دولت نزدیک می سازد. کمیسیون نو مبارزه با فساد اداری در حال به کار خود آغاز می کند که قرار است فردا و پس فردا کنفرانس بین المللی کمک کننده های افغانستان در شهر ژنو سوئیس برگزار شود. در آستانه این کنفرانس جامعه بین المللی در جمع 10 شرط کمک به افغانستان یکی آن هم مبارزه با فساد اداری را قرار داده است. وزارت دفاع افغانستان میگوید در ضد حمله بر جنگجویان طالبان در ولسوالی گیزاب اورزگان 31 شورشی کشته و 23 تن دیگرشان زخمی شدند. در اعلامیه امروز وزارت دفاع افغانستان آمده که جنگجویان دیشب بر قرارگاه های نیروهای امنیتی و دفاعی در گیزاب حمله کردند، اما طالبان تا کنون در این مورد به رسانه ها چیزی نگفتند. مقام های محلی هم تا کنون در این باره تبصره نکردند. گیزاب از ولسوالی های نارام اورزگان است. ریاست حفظ مراقبت سالنگ ها می گوید شهرهای سالنگ بروی موترهای باربری بسته شده است. سمیع‌الله ولی‌زاده مسئول اجرایی این ریاست گفته که این شهرها به دلیل برفباری های سنگین و طوفان های شدید از اوایل صبح امروز برای موترهای باربری بسته بوده و اما رفت آمد موترهای مسافربری در این شهرها با تجهیزات زمستانی مساعد است. ولی زاده به رادیو آزادی گفت طبق پیش بینی اداره هواشناسی برفباری تا 48 ساعت دیگر دوام خواهد داشت. ادامه خبرها از رادیو آزادی. چند هفته پس از موج دوم ویروس کرونا در اروپا، برخی کشورها محدودیت‌های شدید را کاهش می‌دهند، در حالی از این اقدام خبر داده شده که یک ماه دیگر به رخصتی‌های کریسمس باقی مانده و نگرانی‌ها از تاثیر اقتصادی و اجتماعی در نتیجه محدودیت‌ها بیشتر شده است. ایمانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، هفته آینده در مورد همه‌گیری ویروس کرونا با مردمش سخنرانی خواهد کرد. شاید او برخی محدودیت‌ها را که در ماه اکتبر اجرا گذاشته شده بود دور کند. بحث‌ها در جرمنی هم ادامه دارد که محدودیت‌ها تمدید شده یا نه. تا پایان این ماه تدابیر جدی در جرمنی نافذ است. بوریس جانسون، صدر اعظم بریتانیا، میخواهد تا محدودیت‌ها در کشورش را در دوم دسامبر پایان دهد. گمان می‌رود که در رخصتی‌های کریسمس موارد مثبت ویروس کرونا به گونه بی سابقه افزایش یابد. و قاضی یک محکمه آمریکا اقامه دعوا از جانب دسته انتخاباتی رئیس جمهور دونالد ترامپ در ایالت پنسیلوانیا را رد کرده است. هم تیم‌های آقای ترامپ خواسته بودند تا با میلیون‌ها از طریق پست اعتبار قانونی داده نشود، اما میتاو ابران، قاضی محکمه ایالتی پنسیلوانیا، شنبه نوشته که دسته انتخاباتی دونالد ترامپ دعوای حقوقی را بدون ارائه سند با گمانزنی مطرح کرده است. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. باز هم شما را خوش آمدید میگوییم. این هم فهرست مختصری از داشته های این برنامه. وزارت داخله افغانستان میگوید که شمار قربانیان و زخمیان حمله های راکتی دیروز در کابل افزایش یافته.
رویداد روسیه دیروز یک رویداد ناگوار بود. 10 تن از هموطنان ملکی ما شهید شدند و نزدیک به 50 تن دیگر مجروح گردیدند.
کنفرانس ژنو درباره افغانستان فردا آغاز می شود. جوانان بیکار در فاریاب از این نشست چه انتظار دارند؟
از پولهایی که به دولت افغانستان دادن یا کمک کردن حساب بگیرن و همچنان تعهد دولت را بگیرن که تا بیکاری از افغانستان محو شود.
و کشورهای اروپایی چند هفته بعد از موج شدید ویروس کرونا بر کاهش محدودیت ها غور می کنند. سلام مجدده میزبانتان ستار فروغ را در این برنامه از رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی شفیق عیار پیشکش می شود بپذیرید. وزارت داخلی افغانستان می گوید که شمار قربانیان حملات راکتی دیروز در کابل افزایش یافته. طارق قاریان، سخنگوی این وزارت، به رادیو آزادی امروز گفت که شمار کشته شدگان به 10 نفر و زخمیان نزدیک به 50 نفر رسیده است. آقای قاریان همچنان گفت که چگونگی رویداد زیر بررسی است. نظیفه محبوبی از کابل گزارش می‌دهد.
حملات موشکی روز شنبه به کابل جان 10 نفر را گرفت و 50 نفر را زخمی کرد. طارق قاریان، سخنگوی وزارت داخلی افغانستان، این حملات را جنایت علیه بشریت خوانده است.
داد روسیه دیروز یک رویداد ناگوار بود. 10 تن از هموطنان ملکی ما شهید شدند و نزدیک به 50 تن دیگر مجروح گردیدند. موضوع زیر بررسی ما است و این ما تعقیب داریم تا شبکه که ایره طراحی کردن را ما بتانه بگونه کامل دستگیر کنیم یا متلاشی کنیم. در این مورد اقدامات اساسی زیر کار است.
وزارت داخله گفته که این موشک ها از دو موتر باربری شهری در محلات تهیه مسکن و بادامباغ شلیک شدند. از زمستان گذشته تا کنون این سومین بار است که از یک منطقه مشخص بخشی از کابل آماج حمله موشکی قرار گرفته است. نخستین حمله موشکی در مراسم سوگند رئیس جمهور اشرف غنی نیز بخشی از کابل گواه حمله های موشکی از همین منطقه بود. بار دوم در 28 اسد روز استقلال افغانستان از منطقه تهیه مسکن صورت گرفت. وزارت امور داخله نیز خلای امنیتی را در این منطقه تایید کرد، اما گفت که تلاش های جدی برای جلوگیری از حملات و دستگیری عاملان آن ادامه دارد. این وزارت گفت که عملی شدن میثاق امنیتی به میزان چشمگیر جنایات را در بخش های گوناگون کابل کاهش داده، اما تاکید کرد که حملات تروریستی به هدف کشتار غیر نظامیان یک تاکتیک تازه طالبان است. طارق قاریان، سخنگوی وزارت داخله افغانستان، همچنین طالبان را مسئول حملات روز گذشته در کابل می‌داند، اما طالبان هر گونه دخالت را در این رویداد رد کردند. زبیولا مجاهد، سخنگوی طالبان، به رادیو آزادی گفته که این گروه دخالتی در این رویداد ندارد. مسئولیت حمله دیروز موشکی در کابل را گروه داعش بر عهده گرفته است. حال پرسش این است که چگونه افزارهای جنگی و راکت از ایستهای امنیتی شهر کابل به بخشای مهم این شهر میرسد. تمیم آسی، معاون پیشین وزارت دفاع در این باره میگوید:
جنگ از جنگ جاده ها و جنگ شاهراه ها و جنگ ماین های کنار جاده تبدیل شده رئیس به جنگ داخل شهرها. طالبا و حامیایشان آمادگی بر یک پیروزی نظامی گرفته رئیسن و از طریق تاکتیک هایی که تلفات ملکی زیاد داشته باشه، متاسفانه آغاز لیبی و سوریه سازی افغانستان شروع شده و این یک پیام خوب نیست و همچنان نشان دهنده ناکامی عمیق نهادهای کشفی اطلاعاتی افغانستان است که این نهادها به اصلاحات بنیادی جامعه و سرتاسری نیاز دارند.
از سوی دیگر امرالله امان، یکی از آگاهان نظامی، به رادیو آزادی گفته که ضعف استخباراتی باعث شده گروه های مسلح مخالف دولت تا ارگ و دیگر بخش های مهم شهر کابل خودشان را برسانند. به گفته او، نهادهای استخباراتی نیازمند تغییرات جدی است. به نظر آقای امان، عدم اقدامات دولت در این زمینه می تواند پیامدهای جدی داشته باشد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
با وجود سرازیری میلیاردها دلار کمک به افغانستان، فقر و بیکاری هنوز مشکل بزرگی برای جوانان در افغانستان است، از جمله در ولایت فاریاب است. این در حال است که نشست بین المللی در مورد افغانستان در راست. جوانان بیکار در فاریاب از نشست ژنو چه انتظار دارند؟ در این گزارش بشنوید که اکرام کرم از فاریاب فرستاده.
در حالی که روز دیگر به برگزاری کنفرانس ژنو در مورد افغانستان باقی مانده، صدها جوان بیکار در ولایت فاریاب از مسئولان می‌خواهند که به اشتغال زایی توجه کنند. محمد ظاهری آور از بخش معدن فارغ التحصیل شده، اما اکنون در کنار سرک در شهر اندخوی کفش دوزی می‌کند.
4 سال قریب 5 سال شده است که از پانتون فراغت خود را حاصل کردیم. بعضی مشکلات اقتصادی و نداشتن واسطه و پول در این کشور مال دیگر وظیفه دولتی را نیافتیم.
او میگوید از بوت‌دوزی و رنگ کردن آن روزانه تقریبا 300 افغانی کمایی میکند که برای مصارف ماهانه خانواده چند نفریش کفایت نمیکند. او از اشتراک کنندگان کنفرانس ژنو میخواهد که به جوانان زمینه کار را فراهم کنند.
میخواهم از کسانی که به نشست ژنو اشتراک میکنند از پولهایی که به دولت افغانستان دادن یا کمک کردن حساب بگیرن و همچنان تعهد دولت را بگیرن که تا بیکاری از افغانستان محو شود، چون من در وضعیتی قرار گرفتم دیگر جوانان را نمیخواهم در وضعیت من قرار بگیرم.
قرار است کنفرانس سال 2020 در مورد افغانستان در 23 و 24 نوامبر با سازماندهی مشترک حکومت افغانستان و سازمان ملل متحد به گونه مجازی برگزار شود. توسعه پایدار، رفاه و صلح از موضوعهای کلیدی این نشست است. هدف آن است که کشورها و سازمانهای کمک کننده به ادامه کمک مالی با افغانستان تجدید تعهد کنند. در تقریبا 2 دهه طبق گزارش ها تنها ایالات متحده آمریکا بیش از 130 میلیارد دلار را در بخش غیر نظامیان به افغانستان کمک کرده، اما هنوز فقر و بیکاری از مشکلات عمده مردم در افغانستان از جمله در ولایت فاریاب است. کریم بیحقی، رئیس کار و امور اجتماعی فاریاب، میپذیرد که هزاران جوان محلی پیلن بیکارند، اما خانم بیحقی میافزاید که هزاران نفر شامل کار شدند.
ما یک پلان پیشبینی شده سال 1399 در سال 1398 داشتیم. خوشبختانه ما یک پلان تخمینی داشتیم که گویا ما در سال 1399 به 1000 جوان که در وظیفه میگیرن شامل کار میشن، ما برش باید جواز کار توضیح کنیم. پلانی که ما قبلا طرح کرده بودیم، دیزاین کرده بودیم، بالاتر از پلان طرح ترتیب شده ما که در حدود 1500 جواز، یعنی 1500 جواز کار ما تنها بر متقاضیان لسانس ما توزیع کردیم.
برخی از کارشناسان امور اقتصادی بدین باورند که نبود ظرفیت مصرف و همچنان فساد از عرضه خدمات اساسی و هم کاریابی در سطح محلات جلوگیری کرده. محمد ایوب مختوم استاد پانتون جودجان و کارشناس اقتصادی است. او به رادیو آزادی گفت که باید ظرفیت مصرف و همچنان شفافیت در مصرف پول افزایش یابد.
سیستم مالی درست نیست افغانستان. بیکاری چرا مثلا در افغانستان بسیار زیاد است؟ فعلا یک عامل اساسی جنگ. مسئله دیگه مردم فعلا از نگاه سواد چهار پایین است نسبت به کشورهای دیگه اگر در نظر بگیریم. مسئله دیگه مثلا گفتی سیستم مالی افغانستان بسیار ضعیف است، مردم اعتماد بالای بانک ها نداره، سرمایه گذاری صورت نمیگیره. این مشکل اساسی است که مردم فعلا بیکار هستند.
یکی از بحث های کلیدی کنفرانس ژنو در مورد افغانستان مبارزه با فساد است. بر اساس گزارش شفافیت بین المللی، افغانستان از لحاظ رتبه بندی شاخص فساد در سال 2019 از میان 180 کشور در جایگاه 173 قرار گرفته بود. آقای مخدوم میگوید بسیار مهم است که باید دولت افغانستان تعهد خیش را برای مبارزه با فساد به جهانیان فراموش نکند و آن را در عمل پیاده کند تا کشورها یا سازمانهایی که به این کشور کمک کرده اند از شفافیت کارها اطمینان داشته باشند. اکرام کرم، رادیو آزادی، فاریاب.
رادیو آزادی.
یک و 16 دقیقه پس از چاشت به وقت افغانستان است. کشورهای اروپایی چند هفته پس از موج شدید ویروس کرونا بر کاهش محدودیت ها غور می کنند. تا لحظات دیگر در این باره برایتان بیشتر می گوییم. حالا چند خبر اقتصادی با فرشته ندا.
وزارت تجارت و صنعت افغانستان امروز نشستی برای تدلیل از هفته جهانی کارآفرینی برگزار کرد. فواد احمدی مشاور ارشد و سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت هدف از برگزاری این نشست زمینه کاریابی برای افراد مسلکی با تجربه و حرفه‌ای در ادارات دولتی است. با گفته آقای احمدی این وزارت طرح 3 ساله‌ای برای کاهش بیکاری در افغانستان تهیه کرده است. با گفته او با عملی شدن این طرح برای هزاران تن در بخش خصوصی و دولتی زمینه کاری فراهم می‌شود. رحیم الله سمندر رئیس عامل اتاق صنایع و معدن که در این نشست حضور داشت گفت بر اساس این طرح بخش خصوصی تلاش می‌کند تا هر سال برای 50,000 تن در بخش خصوصی و دولتی زمینه کاری فراهم شود. به گفته آقای سمندر ایجاد زمینه کار برای افراد واجد شرایط کار سبب رشد اقتصاد خانواده و کشور می شود. بر اساس معلومات وزارت کار امور اجتماعی نزدیک به 3 میلیون نفر واجد شرایط کار در افغانستان بیکار هستند. حاصلات هنگ امسال در ولایت تخار به حدود 125 تن رسیده است. اکبر رستمی سخنگوی وزارت زراعت و مالداری افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت در سال جاری نزدیک به 400 هکتار محل تخریب شده هنگ در این ولایت دوباره احیا شده است. با گفته آقای رستمی در ولایت تخار به صورت مجموعی 1220 هکتار زمین تحت کشت هنگ است که از هر جریب زمین در حدود 300,000 تا 500,000 افغانی به دست می آید. کشتزارهای هنگ در ولایت تخار در سال 1398 به 820 هکتار و در سال 1399 به 1220 هکتار رسیده است. تلاش ها بر این است که کشت هنگ بیشتر شود و جاگزین کشت منبع مواد مخدر شود. و این هم نرخ ارز در سرای شاهزاده شهر کابل. یک دلار آمریکایی 78 افغانی و 95 پول، یک یورو 90 افغانی و 20 پول، یک پوند انگلیسی 100 افغانی، یک ریال سعودی 20 افغانی و 20 پول، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 10 پول، 1000 روپیه هندی 1040 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 475 افغانی.
شنونده رادیو آزادی هستید، از همراهیتان سپاس.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
رادیو آزادی.
کشورهای اروپایی چند هفته بعد از موج شدید ویروس کرونا بر کاهش محدودیت ها غور می کنند. به نظر می رسد که اکنون از شدت موج تازه کرونا کاسته شده باشد. این در حالی است که به رخصتی های کریسمس چند هفته باقی مانده. سلطان محمد سرور و جزئیات بیشتر.
محدودیت های جلوگیری از انتشار کرونا بخش های خرده فروشی و خدمات را در اروپا سخت خسارمند ساخته و این نگرانی ایجاد شده که ادامه آن امکان دارد رشد اقتصادی دراز مدت اروپا را کند یا اقتصاد اروپا را با رکود مواجه سازد. ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه هفته آینده درباره وضعیت و هموطنان خود سخنرانی میکند. او امکان دارد کاهش قسمی محدودیت‌هایی را که از چند هفته به این سو در این کشور نافذ است اعلان کند. در نظر است که مغازه‌های مواد غیر ضروری چون دکان‌های لباس و بوت فروشی و وسایل بازی اطفال دوباره گشوده شوند. صدر اعظم فرانسه ژان کاستیکس روز شنبه ابراز امیدواری کرد که این مغازه‌ها در چند روز گشوده شوند. در جرمنی هم یک بررسی انجمن اتاق‌های صنایع و تجارت این کشور نشان می‌دهد که بیش از 2/3 شرکت‌ها به علت بحران سال جاری با کاهش عمومی فروشات دچارند. در جرمنی که بزرگترین اقتصاد اروپا پنداشته می شود، بحث روی این مسئله است که آیا محدودیت های قسمی که قرار است در پایان ماه جاری خاتمه یابند تمدید شوند یا نه. در حال حاضر دکان ها بازند ولی با ظرفیت محدود، اما رستوران ها، میخانه ها و اماکن تفریح مسدود می باشند. یانز سپن وزیر صحت عامه جرمنی به روزنامه دی ویلت گفت که اقدامات صحی کمک می کنند ولی هنوز هم تلاش های بیشتری باید انجام شود. او در اشاره خاص به کهنسالان در کشور خود گفت از سرعت شدید انتشار ویروس جلوگیری شد ولی همه ما موافقیم که این کافی نیست. از سوی دیگر بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا در نظر دارد که محدودیت‌های سراسری نافذ شده در انگلستان را طوری که قرار است یک هفته بعد خاتمه بخشد. دفتر وی گفت که قرار است با یک سیستم دارای 3 سطح در انگلستان رو آورده شود و در هر منطقه‌ای که انتشار ویروس شدید باشد محدودیت‌های متناسب دنبال خواهد شد.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه‌های سازمان صحی جهان.
از دست زدن به روی خود، به ویژه دهان، بینی و چشم خودداری کنید.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com و صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید. facebook.com/azadiar. 1:22 پس از چاشت به وقت افغانستان است. درست ساعت 1:30 فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت برنامه هفتوار کاروان زهر پخش می شود. اکنون بیایید بشنویم که روزنامه های چاپ امروز کابل چی نوشتند. شماری از این روزنامه ها را فرشته ندا مرور کرده.
روزنامه مسیر در سرمقاله خود تلفات غیر نظامیان در حمله راکتی دیروز در کابل را بررسی کرده و آن را مشابه به حملات راکتی مجاهدین با کابل در دوران حکومت دکتر نجیب الله دانسته است. به نظر نویسنده حملات دیروز خاطرات گذشته را در میان مردم تازه کرد. سرمقاله نویس مسیر افزوده است که تفاوت راکت پرانی های آن زمان با راکت پرانی های دیروز در این است که در آن زمان گروه مشخص مسئولیت حملات را بر عهده می گرفت، اما حالا هیچ کس مسئولیت آن را بر عهده نمی گیرد. با باور روزنامه حکومت گروه طالبان را مسئول چنین حملات می‌داند، اما این گروه رد می‌کند و داعش مسئولیت چنین رویدادها را بر عهده می‌گیرد. با باور سرمقاله نویس مسیر این حملات کار گروه‌های مخالف دیگری است، اما نامی از آن گرفتن نمی‌شود. روز گذشته 24 راکت از دو موتر به شهر کابل شلیک شد. بر اساس آمار وزارت داخله در اثر شلیک این راکت‌ها 10 نفر کشته و 50 نفر دیگر زخمی شدند. روزنامه 8 صبح رأی اعتماد ولسی جرگه با وزیران پیشنهادی محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان را در سرمقاله خود بررسی کرده است. به نظر روزنامه در دو انتخابات ریاست جمهوری گذشته فضای سیاسی افغانستان دو قطبی شد و تاثیرات آن در ولسی جرگه روشن بود. سرمقاله نویس 8 صبح افزوده که ولسی جرگه به بسیاری از وزیران ناتوان رأی اعتماد داده است و به نظر می‌رسد که بقیه اعضای کابینه هم رأی اعتماد می‌گیرند. نویسنده مدعی است که نمایندگان در رأی دادن رأی اعتماد از صلاحیت خود کار نگرفتند، بلکه نمایندگان حامی اشرف غنی، وزیران آقای غنی و نمایندگان طرفدار عبدالله با وزیران آقای عبدالله رأی اعتماد دادند. روزنامه همچنین نوشته است که ممکن است کسانی که طرفدار نداشتند هم تفاهم کرده باشند. هشت صبح تاکید کرده حالا که برخی وزیران از ولسی جرگه رأی اعتماد گرفتند، نمایندگان باید کارهایشان را از نزدیک بررسی کنند و آنها را متوجه برنامه‌هایشان کنند. و روزنامه صبح کابل در سرمقاله خود با لحن انتقادآمیز نوشته که مجلس تنها 6 ساعت پس از حملات راکتی دیروز به مسئولان بخش امنیتی رأی اعتماد داد. در سرمقاله آمده است اعضای ولسی جرگه باید با در نظر داشت وضعیت امنیتی افغانستان به خصوص کابل و برنامه‌ریزی های وزیران به مسئولان بخش امنیتی رأی میداد. مجلس دیروز به همه 10 وزیر پیشنهادی آقای غنی رأی اعتماد داد.
صدای ما را از رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 و 100.5 اف ام میشنوید. در کنار مشکل امنیتی و اقتصادی، اکنون انبارهای بزرگ زباله در فیض‌آباد مرکز بدخشان برای مردم محلی دردسر ایجاد کرده. در میان شکایت‌ها اما یکی از جوانان ابتکار به خرج داده که از زباله‌های پلاستیکی دوباره به نفع مردم استفاده شود. این که چگونه در گزارشی از نعمت‌الله احمدی از بدخشان بشنوید.
در گوشه شهر فیض‌آباد مرکز بدخشان جوانی مبارزه با زباله را آغاز کرده. احمد فرهاد کیهانی 26 ساله از 2 سال به این طرف در کارگاه هنریش از بوتل‌های پلاستیکی استفاده شده وسایل مورد استفاده مردم محلی را می‌سازد، مثل کاو، چوکی و گلدان. این که چگونه او به رادیو آزادی میگوید:
اما توسط یک تعداد از طفلا مشکل اقتصادی و پول دارن، جمع‌آوری میکنن و در عوض با اونا پول میدیم. کوچه و بازار اونا با ما جمع‌آوری میکنن و میارن. کاوچ ساختیم، کاوچ یک نفرم خود ساختیم و کاوچی که در حدود 5 نفر میشه و شما شاهد او هستید. و در این یک اتاق هم ساختیم که اتاق تقریبا در حدود 3.5 متر که مکمل از بوتل ساخته شده و اسکیجش که هست از کلروفیل ساخته شده و مکمل در بوتل تقریبا در حدود 12 یا 13 قنات بوتل مصرف شده و این ما ساختیم و این هم یک خوبی داره که داخل بوتلا خالی است.
کیهان میگوید که هم به دهها کودک فقیر کار پیدا کرده و هم در پاکی شهر سهم گرفته. او بیش از 20 شاگرد دارد و میگوید که مشتریان زیادی پیدا کرده. ابتکار شخصی کیهان اما بخشی از مشکل بزرگ را حل کرده. انبارهای زباله بخش های زیاد شهر فیض‌آباد را فرا گرفته و بسیاری از مردم محل از این بابت شکایت دارند. امیرالله یکی از آنهاست. او به رادیو آزادی گفت که حتی جاده های شهر و جویبارها آلوده به کثافات است.
5 سال پیش ریاست شهروالی یک مدیریت درست سالم داشت، یک شهر پاک و منظم داشتیم در ساخت و ساز، در حل یازش، برای فعلا بسیار در یک حالت خراب شهرداری بدخشان قرار داره. چون نه مدیریت سالم داخل شهرداری وجود داره، نه از طرف مقام ولایت توجه میشه و بسیار در یک حالتی که سردرگمی دچار است.
محمد ذکریای سودا والی بدخشان هم بر رادیو آزادی میگوید که تلاش میکنند با مشکل زباله ها در شهر فیض‌آباد رسیدگی کنند.
مردم حق بجانب بودند و ما یک مشکل بودجوی داشتیم و بودجوی امکانات نبود، بنان و امکانات میسر شده و قرارداد صورت گرفته برای انتقال از این و در آینده هم پلان داریم که به طرف خصوص سازی اگر ما بتونیم برویم که مردم در این همکاری بکنن و موافقه بکنن و فعلا کار پاکاری زباله‌دانی ها جریان دارد.
سید نصرت الله مسئول مطبوعات ریاست محیط زیست بدخشان است. او میگوید زباله ها دریای کوکچه را که از شهر فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان میگذرد آلوده کرده.
آلودگی غیر قابل تحملش آلودگی دریای کوکچه است. شما ببینید 30% مواد غایطه انسانی دریای کوکچه داره که تمام خانه های شهر فیض‌آباد به یک نحوی فاضلابشان در دریا وصل است و آشغالشان در دریا می اندازند. امیدوار است ریاست شهروالی و ریاست صحت عامه به این مشکل رسیدگی کنه. موجودیت زباله ها، موجودیت ماشین انسوناتور، نبود جای مشخص برای هدری از یک چالش است شهر ما را از این مشکلات نجات.
مسئولان ریاست صحت عامه بدخشان هم میگویند که انباشت زباله ها در جاده های شهر فیض‌آباد سبب بروز امراض گوناگون میگردد. از سوی هم مسئولان اداره محیط زیست بدخشان میگویند که آنان در زمینه بازیافت زباله ها به دلیل عدم توجه نهادهای زیربط و عدم همکاری مردم با مشکل زیادی روبرو اند. سید نصرت الله میگوید که اگر از تولیدات آقای کیهان حمایت صورت گیرد، آنان میتوانند که در زمینه بازیافت و مدیریت زباله های پلاستیکی به موفقیت های چشمگیری دست پیدا کنند. آقای کیهان میگوید که بازیافت زباله ها و تهیه وسایل زندگی برای مردم بسیار مهم است، چون به گفته او اگر زباله های را که در ساخت چوکی، کاوچ، زباله دانی و خانه سیار به کار گرفته در جای دیگری انبار شود، سبب آلودگی بیش از حد محیط زیست می شود. کیهان می افزاید که میزان مصرف آب معدنی در بدخشان در میان مردم زیاد شده و اگر او این برنامه را روی دست نمی گرفت، میزان آلودگی های زیست محیطی ناشی از زباله های پلاستیکی زیاد می شد. نعمت الله احمدی، رادیو آزادی بدخشان.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
عبدالواحد مدقیق از قندهار نوشته است که نامزد وزیرانی که از ولسی جرگه رأی اعتماد گرفتند باید برای افغانستان کار کنند نه برای اهداف شخصیشان. عبدالغفار از لشکرگاه نوشته است که وارد کردن فشار بر طالبان فایده ندارد، مایک پامپیو بر پاکستان فشار وارد کند. و یک شنونده دیگر ما که نامش را ذکر نکرده خواستار ایجاد فرصت‌های کاری به جوانان بیکار در افغانستان شده. رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. از همراهیتان سپاس. یک و نیمه پس از چاشت به وقت افغانستان است. اکنون همکارم مقیم نایب فشارده خبرهای مهم را دارد.
امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور افغانستان وعده کرده عاملان راکت پراگنی بر شهر کابل را دستگیر خواهند کرد. آقای صالح این را پس از نشست با مقام های امنیتی امروز در فیسبوک خود نوشته. اعضای کمیسیون مبارزه با فساد اداری افغانستان قرار است امروز طی مراسم در ارگ در برابر رئیس جمهور اشرف غنی الف وفاداری یاد کنند. این کمیسیون 5 عضو دارد. وزارت دفاع افغانستان میگوید در ضد حمله بر جنگجویان طالبان در ولسوالی گیزاب ارزگان 31 شورشی کشته و 23 تن دیگرشان زخمی شدند. در اعلامیه امروز وزارت دفاع آمده که جنگجویان دیشب بر قرارگاه های نیروهای امنیتی و دفاعی در گیزاب حمله کردند. ریاست حفظ مراقبت سالنگ ها میگوید شهرهای سالنگ برای موترهای باربری بسته شده. مقامات گفتند طبق پیشبینی ها اداره هواشناسی برفباری تا 48 ساعت دیگر دوام خواهد کرد. چندین هفته پس از موج دوم ویروس کرونا در اروپا برخی کشورها محدودیت های شدید را کاهش می دهند. در حال این از این اقدام خبر داده شده که یک ماه دیگر به رخصتی های کریسمس باقی مانده و نگرانی ها از تاثیر اقتصادی و اجتماعی در نتیجه محدودیت ها بیشتر شده است. قاضی یک محکمه امریکا اقامه دعوا از جانب دسته انتخاباتی رئیس جمهور دونالد ترامپ در ایالت پنسیلوانیا را رد کرده است. هم تیم‌های آقای ترامپ خواسته بودند تا با میلیون‌ها رای از طریق پست اعتبار قانونی داده نشود. و بر اساس نتایج ابتدایی حزب رویای گرجستان در دور دوم انتخابات پارلمانی آن کشور اکثریت کرسی‌ها را به دست آورد.
تفصیل این خبرها در وبسایت ما azadiradio.com. 1:32 پس از چاشت به وقت افغانستان است. حال این برنامه را بشنوید.
کاروان زهر.
سلام به برنامه کاروان زهر، خوش آمدید. من فرید علیمی هستم و شما را در این برنامه نیم ساعته همراهی میکنم. در این برنامه از تدابیر تازه امنیتی در میدان هوایی بین المللی حامد کرزی به خاطر جلوگیری از قاچاق مواد مخدر میشنویم. در ادامه برنامه مطالب دیگر هم داریم، اما پیش از همه همکار ما مسکا هوتک رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را ارائه میکند.
بیش از 30 قاچاقبر مواد مخدر محکوم به مجازات شدند. محاکمه مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر با برگزاری جلسات علنی 36 قاچاقبر مواد مخدر را که در پیوند به 28 قضیه قاچاق دستگیر شده بودند از 2 الی 16 سال حبس محکوم به مجازات کرد. خالد موحد سخنگوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر به رادیو آزادی گفت این افراد از ولایات مختلف کشور دستگیر و از نزد آنان نزدیک به 300 کیلوگرم مواد مخدر شامل هیروئین، شیشه، چرس و تریاک به دست آمده بود. همچنان نهادهای امنیتی در هفته گذشته 23 مظنون به قاچاق مواد مخدر را به سارانولی اختصاصی مبارزه با مواد مخدر معرفی کرده و دوسیه های آنان تحت بررسی قرار دارد. پلیس هرات از قاچاق بیش از 30,000 لیتر الکل به این ولایت جلوگیری کرد. عبدالاحد ولیزاده سخنگوی قماندانی امنی هرات به رادیو آزادی گفت پلیس مبارزه با مواد مخدر با اجرای عملیات در ولستوالی گذره ولایت هرات 31310 لیتر ایتایل الکل را که در یک موتر لاری بارگیری شده و قرار بود به مرکز این ولایت قاچاق شود، در درازی میرداود این ولستوالی ضبط کرد. سه تن به اتهام قاچاق این مواد دستگیر شدند. ده ها کیلوگرم مواد مخدر در بندر تورخم ضبط شد. طارق قاریان سخنگوی وزارت امور داخله به رادیو آزادی گفت 275 کیلوگرم مواد مخدر شامل 54 کیلوگرم هیروئین، 89 کیلوگرم تریاک و 132 کیلوگرم چرس که در یک موتر جاسازی شده و قرار بود از طریق بندر تورخم به خارج از کشور قاچاق شود، در جریان عملیات پلیس ثبت شد. راننده موتر به اتهام قاچاق این مواد دستگیر شده است. و رویداد اخیر هفته نیست این که هفتن به اتهام قاچاق و فروش مواد مخدر در کابل دستگیر شدند. فرامرز فردوس سخنگوی قماندانی امنی کابل به رادیو آزادی گفت در اقدام نخست پلیس مبارزه با مواد مخدر با اجرای عملیات در ناحیه 12 شهر کابل 6 کیلوگرم هیروئین را که در داخل تایرهای موتر جاسازی شده و قرار بود در این ناحیه بالای پرچون فروشان توزیع شود ضبط کرد. در اقدام دوم، 5 تن هنگام در کتل خیرخانه دستگیر شدند که میخواستن 4 کیلوگرم شیشه را در داخل یک بیک سفری از شمال کشور به شهر کابل قاچاق کنند.
مسکو هوتک بود که رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را ارائه کرد. در این هفته این مطالب را آماده نشر ساختیم. تدابیر تازه امنیتی در میدان هوایی بین‌المللی حامد کرزی از خاطر جلوگیری از مواد مخدر روی دست گرفته شده است.
قاچاقچیانی که میخواهند که قاچاق مواد مخدر انجام بدن تدابیر داره.
در گزارش دیگر راجع به فعالیت‌های ساقیخانه‌ها در شهر کابل می‌شنویم.
از این بار کار می‌کنم، راهنما جمعیم، عمل خودم می‌گیرم.
در مصاحبه با معین وزارت کار امور اجتماعی درباره حقوق کار معتادین آگاه می شویم.
وظیفه ما همقدر است که نار ما حرفه و مسلک برشان یاد بدیم.
و در پایان برنامه در یک درامه جالب می شنویم که چرا اهالی قریه میراب را از کار برکنار می کنند.
خان صاحب، آل ما سابقا ما می کارم می کدم نیخو؟
او وقتا گذشت، آل مردم قریه او شار شدند.
حالا موضوع نخست برنامه را از تدابیر تازه امنیتی در میدان هوایی بین‌المللی حامد کرزی آغاز می‌کنیم. تدابیر تازه برای پوشش امنیتی میدان هوایی حامد کرزی مانع قاچاق مواد مخدر از طریق این میدان به خارج از افغانستان خواهد شد. مسئولان میدان هوایی حامد کرزی می‌گویند با فعال شدن اتاق کنترل تمامی نقاط میدان هوایی حامد کرزی به شمول محلات تلاشی تحت پوشش کمره‌های امنیتی قرار گرفته و این سیستم با در جلوگیری از قاچاق مواد مخدر کمک خواهد کرد. تنها در 10 ماه گذشته میلادی نزدیک به 40 قضیه قاچاق مواد مخدر از میدان هوایی حامد کرزی به مرکز عدلی و قضایی راجع شده است. جزئیات بیشتر را در گزارش همکار ما مرسلین ارسلان می‌شنویم.
بررسی دوسیه های قاچاق مواد مخدر در مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر نشان می دهد که تنها در ماه میزان امسال 16 تن هنگام قاچاق مواد مخدر از طریق میدان هوایی حامد کرزی به خارج از افغانستان دستگیر شدند. حال دولت افغانستان سیستم جدیدی را جهت کنترل میدان هوایی حامد کرزی فعال ساخته است که به گفته مسئولان این میدان با آنان در جلوگیری از قاچاق مواد مخدر به خارج از افغانستان کمک خواهد کرد. سید عمر صبور رئیس میدان هوایی حامد کرزی به رادیو آزادی گفت حال تمامی بخش های این میدان به شمول محلات تلاشی تحت پوشش کمره های امنیتی قرار گرفته است.
هیچ نقطه میدان هوایی بین‌المللی حامد کرزی باقی نمانده که ما او را تحت پوشش کمره امنیتی خود قرار نداده باشیم. که این سر قاچاقچیانی که میخوان که قاچاق مواد مخدر انجام بدن، اینا بالایشان تاثیر داره و تمام نقاطی که در چک پوینت های ما هست اینا هم تحت پوشش کمرهای امنیتی ما قرار دارد.
در کنار قاچاق هیروئین از طریق میدان هوایی حامد کرزی به خارج از افغانستان، در این اواخر قاچاق مواد مخدر کیمیاوی از خارج به داخل افغانستان نیز بیشتر شده است. در این اواخر پلیس میدان هوایی حامد کرزی یک شهروند فرانسه را هنگام قاچاق 42 کیلوگرم و یک شهروند بلژیم را نیز با 12 کیلوگرم تابلت های نشاآور از اروپا به کابل دستگیر کرد. خالد موحد سخنگوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر میگوید با کاهش محدودیت های سفر پس از قرنطین حال بار دیگر تمرکز قاچاقبران برای استفاده از میدان های هوایی بیشتر شده است.
شروع سال روان میلادی تا به حال به طور مجموعی 37 قضیه از میدان هوایی بین المللی متکرزه به مرکز محول شده که در پیوند به این قضایان به مقدار 37 کیلوگرم هیروئین، بیش از 4 کیلوگرم تریاک و بیش از 4 کیلوگرم متامفتامین یا شیشه که قاچاقبرا قصد حمل و نقل زیر از میدان هوایی بین المللی متکرزه به شهرهای دبی و دیلی ترکیه و فرانسه داشتن که توسط موظفین پلیس مبارزه با مواد مخدر بازداشت شدن و قضایشان در حال حاضر در مرکز عدلی و قضایی تحت دوام قرار دارند.
قاچاقبران برای انتقال مواد مخدر از طریق میدان‌های هوایی به کشورهای دورتر آن را در لایه‌های لباس جاسازی می‌کنند، اما برای قاچاق مواد مخدر به کشورهای نزدیک از شیوه جاسازی در بطن استفاده می‌کنند و برای قاچاق آن از جوانان و زنان استفاده صورت می‌گیرد.
در گزارش همکار ما مرسلین ارسلا شنیدیم که تدابیر تازه امنیتی برای جلوگیری از قاچاق مواد مخدر از میدان هوایی بین المللی حامد کرزی روی دست گرفته شده است.
رویدادهای تازه کشت، قاچاق، تولید و استعمال مواد مخدر را از طریق برنامه کاروان زهر رادیو آزادی به روز یکشنبه و تکرار آن را به روز چهارشنبه ساعت 1:30 شنیده می توانید. و اگر شما علاقمند فرستادن پیام ها، نظریات و تصاویر جالب به برنامه هستید، با شماره پیامگیر و واتساپ برنامه 0729-33-20-20 پیام بگذارید. ایمیل آدرس ماست cop@rferl.org.
شما شنونده برنامه کاروان زهر از رادیو زودی هستید. حالا شما را از فعالیت‌های ساقی‌خانه‌ها در شهر کابل آگاه می‌سازیم. ساقی‌خانه‌های مواد مخدر به منبع عایداتی گروه‌های مافیایی مواد مخدر مبدل شده است. در محلاتی که این ساقی‌خانه‌ها فعال هستند، باشندگان آن می‌گویند که فروشندگان مواد مخدر بر علاوه عرضه مواد مخدر در ساقی‌خانه به مجرمین نیز پناه می‌دهند. وزارت صحت عامه میگوید که این ساقی خانه ها جوانان را به استفاده مواد مخدر تشویق می کند و زمینه ترویج انواع جدید مواد مخدر را فراهم می سازد. این گزارش را من فرید علیمی آماده ساختیم که همکارم خجسته کبیری آن را ارائه می کند.
اینجا یکی از محلات پرتجمعی معتادان مواد مخدر در تپه مرنجان شهر کابل است. در اینجا معتادان در زیر خیمه های ساخته شده از پارچه های تکه گرده هم آمدند و از این خیمه ها به عنوان سرپناه موقتی استفاده می کنند. داخل این خیمه ها پر از دود مواد مخدر است. شماره در حالت نشه به سر می برند و شماره هم در حال استفاده مواد مخدر و سر و صدای معتادان همه جا را فرا گرفته است. این معتادان می گویند به این دلیل به این دامنه تپه مرنجان پناه آوردند که در جوار آن ساقی خانه های مواد مخدر وجود دارد و دسترسی آنان به مواد را آسان تر ساخته است. به گفته آنها برای شماره از معتادان مواد مخدر در این ساقی خانه ها زمینه بود و باش نیز فراهم شده و مالکان این ساقی خانه ها در کنار عرضه مواد مخدر امکانات دیگر را نیز برای آنان فراهم کردند.
نمیجا کار میکنیم از بار کار میکنیم را خانم جمعیم هم عمل خدا میگیرم اونم دمجا خایمه است دمجا خایمه زیاده دم خایمه خواب میکنیم من هرچی از پایین میارم دم جا هرچی مطره باید دم خیمه خود میکنم.
استفاده کننده باشه به او اجازه است که نه شما در لباس شخصی اگه برید شما را اجازه نمیده. دروازه قائم است، قلف است، اصلا دروازه را بخی کس وازده میگنه. از روی که دروازه را بیمینیم قلف است، اولی قلف است. من اینمونو عملی ها میفهمه امسسم بونجگی میرم و شفر خود همه که در آزواز میکنم غیر زو به دیگه کس نه.
نه تنها معتادان، باشندگان عقب شهرک طلایی ناحیه هشتم شهر کابل دلیل افزایش تجمع معتادان را در اطراف تپه مرنجان وجود همین ساقیخانه ها میدانند. به گفته آنها، کاروباریان مواد مخدر در میان منازل رهایشی چهار دیواری ها را به کرایه گرفته و در آن ساقی خانه ساختند. تواب و اسپینغر، دو باشنده شهرک طلایی ناحیه هشتم شهر کابل میگویند این ساقی خانه ها بر علاوه معتادان مواد مخدر به مجرمان نیز پناه میدهند.
هر کس که در بانهای جرایم باشد و شرایط برای سخت شود، در اینجا شب را سپری می کند. حتی اگر کسی قتل هم کند، به آن طرف کسی رفته نمی تواند. من خودم 11 بجه شب از هتل به خانه می آمدم، بلایم فایر کردن. برای همه باشندگان شهرک معلوم است که بعد از شام همین ها دست به سرقت می زنند و بعد از 8 بجه شب دکان ها را هم به سرقت می برند.
به اساس یافته های ریاست کاهش تقاضا به مواد مخدر وزارت صحت عامه، ساقی خانه ها انواع جدید مواد مخدر شامل شیشه، کراک و تابلیت های نشاور را به معتادان عرضه می کنند و آنان نیز به دلیل نشه بیشتر به استفاده همین مواد رو می آورند. عبدالشکور حیدری، معاون تکنیکی ریاست کاهش تقاضا به مواد مخدر وزارت صحت عامه، ساقی خانه ها را یکی از عوامل رشد اعتیاد به مواد مخدر عنوان می کند.
ساقی خانه هایی که مواد مخدر می فروشند اجازه نامه قانونی ندارند و جوانان تشویق می شوند که به این ساقی خانه ها بروند که وقتشان خوش بگذرد. با آنها گفته می شود که در آنجا جوانان هستند و مجالس دارند. در این ساقی خانه ها در کنار مواد مخدر، سیگریت، قیلون و چرس هم به فروش می رسد. آنها قدم به قدم از یک ساقی خانه به ساقی خانه دیگر می روند و به مواد مخدر معتاد می شوند.
از نظر دکتران، وجود ساقی خانه ها و محلات تجمع معتادان در محلات رهایشی علاوه بر آلوده ساختن جامعه به مواد مخدر، خطرات اعتیاد به مواد مخدر را در میان اقشار مختلف افزایش می دهد.
در گزارش شنیدیم که ساقی خانه ها به منبع عایداتی گروه های مافیایی مواد مخدر مبدل شده است.
آیا مبارزه علیه مواد مخدر مؤثر بوده؟
قانون تطبیق میکنین یا استراتژی تطبیق میکنین؟
وقتی که اصل هیروئین تسلیم پلیس میکنی، شامش به چونه تبدیل میشد.
میکانیزم به خاطر کنترل قاچاق مواد مخدر روی دست نیست.
در 93% از مناطقی که حکومت کشف میشه مخالفین دولت حضور داره.
پاسخ این همه را در برنامه کاروان زهر از رادیو آزادی بشنوید.
شما شنونده برنامه کاروان زهر از رادیو آزادی هستید. حالا می رویم مصاحبه معین وزارت کار و امور اجتماعی را در ارتباط به حقوق کار معتادین میشنویم. به اساس پالیسی ملی کار، معتادین همسان دیگر اتباعی کشور حق کار را دارند، اما آنها به دلایل مختلف از این حق محروم هستند. اینکه چرا مطابق به توانایی های معتادین قانون کار وجود ندارد و چرا معتادین به عنوان کارگر به کار استخدام نمی شوند، در این باره با عبدالکریم هاشمی معین وزارت کار و امور اجتماعی مصاحبه کردیم و در ابتدا از وی پرسیدیم که در قانون کار راجع به حقوق معتادین چی آمده است.
ما برای تمام اتباعی افغانستان قانون کار امرقم میگه که حکومت مکلف به پیدا کردن شغل، وظیفه، تامین معاش و تامین رفاه و مسئولیت شغلی است. این جزء وظایف و اساسات است. معتادین از جمله اقشار آسیب پذیر جامعه است. اقشار آسیب پذیر جامعه در قانون کار مد نظر است که از جمله مثلا زنان بی سرپرست، زنان بیوه، زنان طلاق شده، مردان یا زنان سرسفید و موی سفید و بی بضاعت، آدمایی در میدان مانده بدون خانه، آدمایی که از تحصیل باز ماندن، از جمله معتادین، معلولین، کسانی که دست و پای، چشم، گوش یا قسمت های از اعضای بدن خود از دست داده، اینا کلگیشان شامل امی کتگوری اتباعی افغانستان بشن و حق دارن که صاحب کار باشن، صاحب وظیفه باشن و صاحب مسئولیت و رفا باشن.
در مورد معتادین در قانون کار چیز آمده به اونا در موردی که به اونا کار داده شد؟
ما گپ خود گفتم، او مقررهای مرتبط به معتادین مربوط وزارت سابق مواد مخدر و مبارزه با اعتیاد میشه، او مربوط اداره مخصوصی میشه که کاری از اینا را تنظیم میکنه. ما به صورت مشخص کدام قانون یا مقرره به ارتباط کار معتادین نداریم. ما گفتیم ما این دیدگاه را عام میبینیم.
معتادینی که ما هم برایشان صحبت کردیم پس از اینکه تداوی میشن، اینا یکی از دلایل روی آوردن به مواد مخدر نبود زمینه‌های کاری میگن. شما در بخش کاریابی برای معتادین چی کارهایی را انجام دادین؟
به ارتباط کار وظیفه معتادین، ما یک مرکز داریم به نام کمپ امید که کمپ امید آل جایی که سابق داشتیم منتقل شده به موقعیت دیگه و جای قبلی را ما به وزارت صحت عامه در دوران کووید 19 به اونا سپردیم تا اونا پروسس تداوی عام مریضای کووید 19 را در اوجه اجرا کنن. ولی مرکز ما هنوز به نام کمپ امید وجود داره، یا مرکز امید. این مرکز مرکز تعلیمات فنی و حرفه‌ای است به نام امید که ما در اینجا تمام معتادینی که صحت یاب شدن اینا از طریق وزارت صحت عامه سرتیفای میشن، به ما معرفی میشن، ما در اینجا برشان کار و حرفه یاد میدیم. اینا چون اکثرا با تاسف آدمای نرمال نیستن، اگرچه کتشون بسیار روی خوب صورت میگیره، برای ورزششون، برای نانشون، برای ایناشون ورسی خوب انجام میشه، ولی اکثرا تو بسیار علاقه نشان نمیتن به آموزش حرفه. ولی ما کسایی را داریم که صحت یاب شدن، همیالی در شرکت ها، در دستگاه ها، در خود هم مرکز به حیث استاد کار میکنن. وظیفه ما هم قدر است که اینا را ما حرفه و مسلک برشان یاد بدیم و بعدا به جامعه تقدیمش کنیم.
موین صاحب، در بخش کار معتادینی که توانایی کار دارن اما ضعیف هستن، آیا پلیسی کار به اونا وجود داره؟
ببینیم، من قبلا هم براتون گفتم که امی وظیفه برای ما سپرده نشده، تعریف نشده برای ما. این وزارت به نام وزارت استراتژی است. اما گپ خود باز ما تکرار میکنیم که خدماتی قلم داد کردن اپریشنلی یا عملی یا به صورت پرکتیک عرصه استخدام دولتی در انحصار کمیسیون اصلاحات اداری است. عرصه استخدام غیر دولتی که شرکت ها هستند، شرکت ها خودشان استخدام میکنن.
اما شما پالیسی ساخته خود میتونین، حداقل توان کار دارن اما ضعیف هستن در بخشای حکومتی یا سکتور خصوصی استخدام شون. شما تا حال در مورد ساختن تک پالیسی اقدام کردین، تلاش کردین وزارت کار؟
ببینین، ما مسئولیتی که داریم ایست که ما برای افراد معتاد و افراد سالم و افراد پسمانده از تحصیل و تعلیم، حتی افراد معلول، بازمانده های فامیل شهدا، بازگشت کنندگاهی از مهاجرت، همی اقشار آسیب پذیر یا vulnerable people، ما برای از اینا تعلیمات فنی و حرفه‌ای میتیم که کار ماست. ما این کار را میکنیم به صورت روتین، وظیفه ما ایست. فرد معلول، فرد معتاد، کلشون برای ما یکیست، ما این کار را میکنیم. اما وقتی که یک نفر در بازار میره، یک معتادی که مثلا نلدوانی یاد گرفته، ما برش تولکیتس میتیم، فنه برش یاد میتیم. خود دیگه ما نمیتونیم که ما امی بودجه رو ما نداریم که ما بریم برازو یک دکان کرا بگیریم که تو دهی دکان باش و بعدا بریم که آجی سب فلانی، نه، به نلدوانی ضرورت داره، شما در خانهشان برین خانهشان نلدوانی کنین. دیگه فرد معتاد با امی ابزار و با امی مهارت خودش در بازار آزاد خود پرتاب میکنه که برای خود اکتیویتی ایجاد کنه، کار ایجاد کنه، عاید ایجاد کنه. این تمام کسایی که کار میکنن در افغانستان، ما 14.5 میلیون آدم واجد شرایط کار داره که لیاقت کار دارن. اکثریت از اینا دکاندار هستی که وزارت کار اینا رو پیدا نمیکنه، نه خودشان پیدا میکنن. اگه اینا معزله پیدا کنن در راه دفاع از حقوقشون، ادارات مختلف از جمله وزارت کار چیز میکنن. ما کسایی را که تعلیم میتیم، تولکتس برشان میتیم، ابزار برشان میتیم، تجهیزات برشان میتیم. اینطور هم واقع شده، بسته به نوع همو تعلیمات که کدام دونر رو سپورت میکنه. گاهی اینطور هم شده که ما برای کارآموزا و شاگردایی که تعلیمات فنی و حرفه‌ای را سپری کردن، 6 ماه، 1 سال، 1.5 سال، ما برشان گرانت هم دادیم. این تو وقت هم شده که ما برای شاگردا بسیار تولکتس قیمتی یا وسایل کار و تجهیزات کاری بسیار قیمتی دادیم. این تو وقت هم شده که ما به شاگردان نه تنها تولکتس های بسیار قیمتی دادیم، بلکه مواد کار هم برشان دادیم. این بسته به دونرهایی که ما را کمک میکنن در این راستا، یا اینجوهایی که از ما اجازه میگیرن که ما کار میکنن، یعنی سالانه تقریبا 10,000 نفر توسط مراکز تعلیمات فنی وزارت آموزش دیده میبینند و در حدود 35 هزار نفر توسط انجوهایی که متحد ماست زیر پروگرام های ما و کریکولم ما تعلیم میبینند.
کاروان زهر در این برنامه تمامی ابعاد مواد مخدر بررسی میگردد. باید داشته باشید که این برنامه را در وبسایت، صفحه فیسبوک و تویتر رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید.
شما شنونده برنامه کاروان زهر از رادیو آزادی هستید. حالا رسیدیم به بخش پایانی برنامه کاروان زهر و در این قسمت یک درامه جالب را میشنویم. قصه این درامه این است که جمعگل میرا به قریه نزد خانه قریه می رود. بی خبر از این که اهالی قریه در یک جرگه به جای او میرا به دیگر را انتخاب کردند. این که چرا اهالی قریه جمعگل را از کار برکنار کردند، چرا میرا به دیگر را انتخاب نمودند و اصل قضیه چیست؟ این همه را در درامه می شنویم که همکار ما عبدالنافع همت آن را تهیه کرده است.
استاد چی رو بار کردی؟
کود کیمیاویز قماندان سبدگه چیز نیست.
ای کود کیمیاوی رو چی میکنی؟
زمیندار مردم هستیم، برای باغ و زمین خود میبریمش.
تو طرف ما سعی کو؟
این رو سعی کدم.
نه ایسو خوب مستقیم سعی کو، طرف چشمایم بیبی.
دایی دیگه چی گپ هست؟ این رو سعی کدم.
حالا کود کیمیاوی رو که بار کردی چرا وارخطا هستی؟
وارخطا نیستم قماندان سب.
اجازه است که موتر تلاشی کنم؟
تلاشیش کو. قماندان سب، من خود گفتمت که کود است، دیگه چیز نیست.
تو باش که این بوجیارم ببینم.
سیلش کو، اما در بوجی سیخ نزن که پاره میشه.
بوجی پاره میشه یا قاچاق تو رسوا میشه؟
قاچاق چی قماندان سب؟
قاچاق مواد مخدر میگم.
چی میگن قماندان سب مواد مخدر؟
تو آل پلیس بازی میتی؟
خدا نکنه قماندان سب پلیس چطور بازی بتم؟
یه روی نبار کنی باز میگی که کود کیمیاوی است.
قماندان سب
بس دیگه، زیاد گپ نزن. بشیر.
بله قماندان سب.
بیا دستو از یادم اول چک بزن.
اطاعت میشه قماندان سب. زود شد دستای تا پشت سرت بیار. الا
قماندان سب، امی هیروین شما بگیرین همه مره ایلا بتین قماندان سب.
خو تو رو ایلا کنیم.
مره ایلا کنین سب، اولاد دار هستم سب.
هیروین قاچاق میکنی، اولاد مردم هم معتاد میسازی و باز میگی که مره ایلا کنین.
والا اگه ایلایت بتم.
بشیر برو که بریمش قماندانی.
اطاعت میشه قماندان سب. بالا شده موتر علا زید شده که زیاد گب نزن. علا برو بخیر.
لالا جمعه بخیر آمدی، بخیر آمدی.
بخیر باشی، بخیر باشی. السلام علیکم.
سلام علیکم.
چطور هستی؟
صحت خوب؟ زنده باشی، سلامت جور. باشین. خانواده همه خوب هستن ان شاء الله؟
زنده باشی، زنده باشی.
بیا بیا، اینجا سر توشک میشی.
اینه میشینم.
لالا جمعه، مردم گفتن که پلیس گرفتید؟
پلیس گرفته بودیم.
چی گپ بود؟ چرا گرفته بودید؟
کمی روین کتم گیر کرده بود.
خیلی چطور قضوت ایلای داد؟
پیسه دادمش پس ایلایم داد.
برو خوب شد که ایلا شدی.
خان صاحب، یه گپه برات میگفتم.
خوب برو، چی میگفتی؟
امروز خبر شدم بجای ما کدام میره و دیگه گرفتی. ای گپ راست است؟
ای گپ راست است.
مرا خود چند دفعه دیگام پلیس گرفته بود، اما پس ایلا میشدم. ای بارام ایلا میشدم. آل شما چرا قجله کدین و بجای ما میره و دیگه تعیین کدین؟
ای دیگه فیصله مردم قریه است.
خیر باشه، آل این پس ایلا شدیم.
ایلا خوش شدی، اما مردم قریه دیگه تو را نمیخواین.
چرا نمیخواین؟
وقتی که پلیس تو را گرفت، ما به خاطر تعیین یک میره و دیگه در اینجا جرگه کردیم.
خوب، با چی شد؟
حاجی سرور خان گفت که یک چند روزگام صبر کنیم. لالا جمعه ایلا خواد شد، اما مردم قریه گفتن که نه، ما برای لالا جمعه صبر کده نمیتانیم. اگر می امروز هم ایلا شوه، دیگه او را میره و نمیگیریم.
چرا؟ حالا از ما چی بدی دیدن؟
گفتن که لالا جمعه کاروبار مواد مخدر میکنه.
خوب خان صاحب، با شما چی گفتین؟
مرم نظر مردم قریه خوشم آمد. کل کسایی که در جرگه بودن همی گپ خوششان آمد.
حالا قاچاق مواد مخدر به میروی ما چی؟
چطور به میروی تو چی؟ تو ایروین اشار به کجا میبردی؟ به قریه ما میآوردیش نه؟
بچه های ما را معتاد می ساختی.
خان صاحب، آل ما سابق هم همی کارم می کدم نیخوا.
او وقتا گذشت، آل مردم قریه او شار شدن. ما بعد از این میروی قریه را به قاتل اولادای خود نمیتیم. هم بچه های ما را معتاد می سازی و هم میروی قریه را به تو بتیم. و ای گپم به گوش واز بشنو.
اینه مشنوام خان صاحب، هرچی که بگویی.
جرگه ایران فیصله کرد که اگه قاچاق مواد مخدر بس نکدی از قریه بکشنه. آل دل دیگه که قاچاق مواد مخدر بس میکنی یا قریه را اعلام میکنی.
با تشکر از شما شنونده های خوب رادیو آزادی که تا پایان برنامه کاروان زهر مرا همراهی کردید. این بود این برنامه کاروان زهر. تا برنامه بعد شما را به الله پاک می‌سپارم.
کاروان زهر.